بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 سلام، به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من مهدی جاوید با مجموعه از گزارش‌ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود. اما ابتدا طبق معمول هر شب مسئول خبر امشب هومن سیسان نگاهی دارد به خبرها.
با سلام. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران کمیته‌ای را مأمور تجدید نظر در روابط ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی کرد. علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی کمیته‌ای را مأمور تجدید نظر در رابطه با آژانس کرده است. دبیر شورای امنیت ملی گفت پس از تصویب دو فوریتی و نظر مساعد شورای نگهبان کمیته‌ای در ابعاد موضوع تشکیل داده‌ایم تا پس از بررسی تصمیم لازم را اتخاذ کنیم. صدام حسین گفت به صورت قربانی به پای چوبه دار خواهد رفت. صدام حسین در نامه‌ای که در زندان نوشته است در این حال مردم عراق را به آنچه اتحاد در برابر دشمن توصیف کرده فراخوانده است. حکم اعدام دیکتاتور پیشین عراق که به جنایت علیه بشریت محکوم شده است روز سه‌شنبه در دادگاه تجدید نظر تایید شد و به موجب قوانین صدام حسین تا 30 روز دیگر اعدام خواهد شد. وزارت امور خارجه آمریکا در یک اقدام کم سابقه به برنامه شهرک‌سازی اسرائیل در کرانه باختری انتقاد کرد. گونزالو گالگس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت اسرائیل با شهرک‌سازی در کرانه باختری طرح صلح را زیر پا خواهد گذاشت. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت این کشور از اسرائیل می‌خواهد تا به تعهداتش در رابطه با طرح صلح عمل کند و از اقداماتی که جهت مذاکرات آینده را تغییر می‌دهد بپرهیزد. جرالد فورد، 38مین رئیس جمهوری آمریکا، در سن 93 سالگی درگذشت. آقای فورد در سال 1974 بعد از استعفای ریچارد نیکسون جانشین او شد و تا سال 1977 در این مقام باقی ماند.
با تشکر از هومن سیسان که خلاصه ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. و مکنون اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. با رأی مجلس شورای اسلامی، دولت در همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بازنگری می‌کند. نگاه روزنامه عرب به نگرانی کشورهای عرب از سیاست‌های توسعه طلبانه جمهوری اسلامی. واکنش‌های متعدد در مورد حکم اعدام صدام حسین. و گزارش‌های دیگر. در واکنش به رأی یکپارچه شورای امنیت به تحریم ایران، مجلس شورای اسلامی در نشست روز چهارشنبه تصویب کرد دولت در همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بازنگری کند. از 203 عضو حاضر مجلس، تنها 15 عضو به این مصوبه رأی منفی دادند و 15 نفر هم رأی ممتنع. شورای نگهبان قانون اساسی هم بیدرنگ مصوبه شورا را مورد تایید قرار داد و مصوبه به صورت قانون درآمد. مصوبه ابهام دارد و نوع تجدید نظر و میزان کم و زیاد کردن همکاری‌های تهران با آژانس روشن نشده است. در این مورد گزارشی داریم از امیر آرمین.
آقای لاریجانی در این حال غرب را تهدید کرد و گفت نباید راه اشتباه را دنبال کند. وی افزود اگر کسی حقوق ایران را نشناسد خودش زیان می‌بیند. علی لاریجانی گفت یک کمیته در شورای عالی امنیت ملی مأمور بررسی ابعاد مصوبه روز چهارشنبه مجلس شده است و در آن از دستگاه‌های زیرربط کشور نمایندگانی حضور دارند و متناسب با شرایط و واقعیت‌های مسئله هسته‌ای تصمیم می‌گیرند. آقای لاریجانی در سخنانی که نشانه نوعی عقب نشینی از سخنان پیشین رئیس جمهوری اسلامی است گفت زمان شروع نهایی کار 3000 سانتریفوژ به لحاظ فنی عقب افتاده و در حال حاضر نمیتوان درباره آغاز راه اندازی آنها اظهار نظر دقیق کرد. اکبر اعلمی نماینده تبریز در مجلس با انتقاد از سخنان و اقدامهای تحریک‌آمیز مقام‌های حکومتی گفت اگر از مواضع تحریک‌آمیز بپرهیزیم تحریم نمی‌شویم. آقای اعلمی افزود هر کس مدعی شود تحریم‌ها در هر سطحی از اقتصاد بی‌تأثیر است باید در صداقت او شک کرد. اما مصطفی محمد نجار وزیر دفاع کابینه گفت تحریم‌های اعمال شده بر صنایع دفاعی و تولیدات آن اثری ندارد و این تحریم‌ها هم مانند تحریم‌های اعمال شده در 27 سال گذشته تنها در قالب یک جنگ روانی است و کمترین اثری بر تولیدات صنایع دفاعی ندارد. وزیر دفاع حکومت اسلامی افزود هر چه نیروهای مسلح نیاز داشته باشند به دست کارکنان در کشور قابل تولید است و ما هیچ نگرانی در این زمینه نداریم. و علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در اشاره به تصویب قانون الزام دولت به تجدید نظر در همکاری با آژانس گفته است به دولت چک سفید داده ایم تا در چارچوب مصالح ملی و تصمیم شورای عالی امنیت ملی تجدید نظر کند.
امیر آرمین. اما قسان علا امام در مقاله‌ای در روزنامه الشرق الاوسط می‌نویسد کشورهای عرب باید هر چه زودتر یک استراتژی مشترک در برابر سیاست‌های توسعه طلبانه جمهوری اسلامی در منطقه اتخاذ کنند. الشرق الاوسط در این حال در گزارش دیگر سخنان اخیر وزیر امور خارجه مصر را نمونه‌ای از واکنش دنیای عرب در برابر جمهوری اسلامی دانسته است. در این مورد گزارش داریم از فریده رهبر.
قسان الامام در روزنامه الشرق الاوسط می نویسد ایران در چند زمینه به ستیز با عرب برخواسته است. به نوشته این روزنامه نگار سرشناس عرب بر هیچ یک از کشورهای عرب پوشیده نیست که حکومت ایران در پی برقراری حکومتی شیعه در عراق است. در مقاله الشرق الاوسط آمده است ایران با سوء استفاده از بی‌طرف ماندن اعراب در مورد عراق نفوذ خود را در این کشور گسترش می‌دهد. الشرق الاوسط می‌نویسد در مناطق فلسطینی نیز حکومت ایران با حمایت از گروه‌های جهادی نمی‌خواهد اوضاع به سود صلح سامان بگیرد. به نوشته این روزنامه اقدامات ایران در مناطق فلسطینی برخلاف مصالح فلسطینی ها و در زمینه گسترده تر به زیان همگی اعراب است. الشرق الاوسط می نویسد حکومت ایران در لبنان نیز سیاست های خود را از طریق سازمان حزب الله در جهت تفرقه افکنی در این کشور به پیش می برد. قسان الامام می نویسد کشورهای عرب وظیفه دارند یک استراتژی مشترک در برابر توسعه طلبی های حکومت ایران اتخاذ کنند. وی می افزاید حتی شایسته است که سران عرب برای چنین موضوعی یک نشست فوق‌العاده برگزار کنند. در مقاله از شرق الاوسط آمده است حکومت شیعه ایران در پی گسترش مذهب شیعه در کشورهای نسبتاً فقیر عرب مانند سودان است. این روزنامه در مقاله دیگر اظهارات اخیر احمد ابوالقید وزیر خارجه مصر را نشانه ای از واکنش کشورهای عرب در برابر برنامه اتمی ایران دانسته است. وزیر خارجه مصر سخنان اخیر محمود احمدی نژاد را در مورد برنامه اتمی ایران یک تهدید علیه منطقه تلقی کرده است. محمود احمدی نژاد ایران را یک کشور اتمی خوانده بود. وزیر خارجه مصر میگوید این اصطلاح فقط در مورد کشورهایی به کار برده می شود که دارای بمب اتمی هستند. وی برنامه اتمی ایران را برای منطقه بحران آفرین خواند.
فریده رهبر گزارش میداد. یک مرد ایرانی تبار 41 ساله که به مدت 2 سال و 7 ماه است در یک کلیسای ونکوور پناهنده شده است، میگوید در صورت خروج از کلیسا و اجرای حکم اخراج مقام‌های پناهندگی کانادا و بازگشت اجباری به ایران، ممکن است به دلیل فعالیت‌ها و ابراز عقیده آشکار در کشور مادریش از سوی مقام‌های کشور به قتل برسد. گزارش داریم در این مورد از مریم اقوامی.
یک مرد ایرانی پناهنده در ونکوور بیش از 2 سال و 7 ماه است که در کلیسایی در این شهر پناهنده شده است. امیر کاظمیان، مرد 41 ساله ایرانی که برای اجتناب از اجرای حکم اخراج خود بیش از 2 سال و 7 ماه است در این کلیسای مسیحیان در ونکوور پناهنده شده است. در صورت خروج از کلیسا بر اساس حکمی که سال 2004 میلادی از سوی اداره مهاجرت و پناهندگی کانادا برای وی صادر شده است، به ایران اخراج خواهد شد. این مرد پناهنده ایرانی به نشریه کانادایی ونکوورسان گفته است: من در شرایط فعلی سعی می کنم تا در حال زندگی کنم و شادی و اندوه من به روزمرگی این زندگی بستگی دارد و به نظر نمی رسد گزینه دیگری در برابر خود داشته باشم. امیر کاظمیان به ونکوورسان گفته است: تنها کاری که در این دوران پناهندگی از وی برمی آید صبوری و دعا برای گشایش است. وی به این نشریه گفته است: تنها آرزوی من برای سال نو میلادی دیدار مجدد از پدر بیمارم در لندن است. آقای کاظمیان به ونکوورسان گفته است: پدر وی از فعالان سیاسی دولت پیشین در ایران بوده و با دعا به درگاه خدا امیدوار است تا بار دیگر موفق به دیدار خانواده اش شود. امیر کاظمیان، مرد پناهنده ایرانی تبار، در کلیسای ونکوور میگوید: به دلیل فعالیت‌ها و اظهار نظرهای آشکار خود در کشور مادریش، در صورت اخراج به ایران از سوی مقامات جمهوری اسلامی کشته خواهد شد و فرصتی برای دفاع نخواهد یافت. نشریه ونکوورسان می نویسد: کارت‌های تبریک و اشیای یادگاری که این مرد پناهنده ایرانی از سوی حامیان، دوستان و اقوام خود دریافت کرده است، در گوشه ی از اقامتگاه وی در کلیسا گرد آورده شدند. آقای کاظمیان به ونکوورسان گفته است: پناهندگی 2 سال و 7 ماهه او در این کلیسا رکورد موارد مشابه متعدد پناهندگان دیگر در کانادا را شکسته است. بیش از 20,000 پناهنده از سراسر دنیا در انتظار دریافت پاسخی از اداره مهاجرت و پناهندگی کانادا هستند. موضوع اقامت موقت پناهجویان کانادا در کلیساهای این کشور به بحث عمده مجلس عوام دولت فدرال کانادا بدل شده است و پرسش وضعیت بلا تکلیف هزاران پناهجو و زمانهای طولانی رسیدگی به پرونده های این افراد عملکرد مقامات اداره پناهندگی کشور را زیر سوال برده است. برخی از مسئولان کلیسای کانادا اذعان کردند: دولت می تواند به دلیل اعطای پناهندگی موقتی به این افراد آنها را به پرداخت جریمه های معادل 50,000 دلار موظف کند. مریم اقوامی، ترانتو.
حقوق بشر.
هر دوشنبه تا پنجشنبه ساعت 10 شب. همونطور که در خبرها شنیده اید، صدور حکم اعدام صدام حسین، دیکتاتور پیشین عراق، باعث بحث هایی در محافل مختلف شده است. از یک سو حزب بعث و دیگر طرفداران صدام حسین تهدید کردند اگر صدام حسین اعدام شود، در سراسر دنیا به منافع آمریکا صدمه خواهند زد. و سوی دیگر رهبران عراقی از صدور حکم اعدام استقبال کرده و خواهان اجرای آن شدند. از جمله آقای آلوسی، عضو پارلمان عراق، در این باره گفته است:
هذا عرس العراق العظيم كنا ننتظر بصبر كبير نحن سياسة العراق كنا ننتظر بصبر كبير.
این روز مبارکی برای عراقی هاست. ما سیاستمداران عراقی منتظر آن بودیم تا یک دادگاه مستقل رأی قطعی صادر دهد. این روز بزرگی است. من این روز را به مردم عراق تبریک میگویم. محمود عثمان، عضو پارلمان عراق و سخنگوی جناح کرد نیز میگوید:
كنا نأمل نحن منذ البداية أن تكون محاكمات منذ البداية تشمل كل الجرائم المرتكبة في
از ابتدای محاکمه ما خواهان آن بودیم که دادگاه به تمامی جرائم صدام حسین در طی حکومتش رسیدگی کند، تا این دادگاه محاکمه سیاست های صدام باشد. برخی دیگر از مردم عراق نیز نگران آن هستند که با اعدام صدام حسین، محاکمه رهبران سابق عراق به دلیل جنایت‌هایی که در طول حکومتش انجام دادند به دست فراموشی سپرده شود و می‌گویند اگر قرار است صدام اعدام شود، باید پس از پایان محاکمه او درباره تمام اتهام‌هایش باشد. اما گروه‌های حقوق بشری از دید دیگری به طور کلی با اعدام صدام حسین مخالفند، از جمله گروه دیدبان حقوق بشر که مقر آن در نیویورک است. این گروه در این باره بیانیه‌ای صادر کرده که محتوای آن را از الهی هیکس می‌شنویم.
سازمان نظارت بر حقوق بشر میگوید دولت عراق نباید حکم اعدام صدام حسین را به اجرا بگذارد. این سازمان بین‌المللی حقوق بشر میگوید مجازات مرگ برای محکومین در هر صورت پذیرفته نیست، اما در این مورد خاص و پس از طی کردن مراحل بازرسی نادرست و یک محاکمه ناعادلانه، اعدام کردن صدام حسین بسیار اشتباه است. اعلام حکم اعدام توسط مشاور شورای امنیت ملی عراق بیش از پیش به گفته این سازمان سیاسی بودن محاکمه صدام حسین را زیر سوال برده است. صدام حسین به دلیل کشتن 100 نفر از مردان و پسران شهرک دجیل در نوامبر گذشته محکوم به اعدام شده است. در سال 1985 به دستور صدام حسین و سایر متهمان به دنبال سوء قصد به جان او، برای گرفتن انتقام ماموران صدام به شهرک دجیل یورش بردند و بعد از آواره و بیخانمان کردن صدها نفر از اهالی شهر، 100 نفر از مردان و پسران دجیل را بعد از شکنجه و آزار اعدام نمودند. در حال حاضر صدام حسین برای فاجعه دیگری به نام انفال محاکمه می شود. در سال 1988 کردان عراقی در شمال این کشور با استفاده از گاز شیمیایی قتل عام شدند. اگر حکم اعدام برای کشتار دجیل در مورد صدام حسین اجرا شود، محاکمه او برای قتل عام انفال ناتمام می ماند. سازمان نظارت بر حقوق بشر می گوید دخالت مقامات دولت عراق از همان ابتدای مراحل بازرسی قضایی تهدیدی برای بیطرفی دادگاه صدام حسین بوده است. در این حال روش محاکمه صدام حسین با نقایص فراوانی روبرو بود. از جمله اجازه ندادن به وکلای متهمان برای سوال از شاهدین در طول محاکمه و نیز بسیاری از مدارک و اسناد مهم به دادگاه ارائه نشد. این سازمان بین‌المللی حقوق بشر می‌گوید با اعدام محکومین در هر شرایطی مخالف است و آن را یک نوع مجازات غیر انسانی می‌داند، اما با اجرای حکم صدام حسین هزاران قربانی عراقی از محاکمه صدام برای سایر جنایات او محروم خواهند شد.
گروه های حقوق بشری با اعدام صدام حسین مخالفند، از جمله گروه دیدبان حقوق بشر که بیانیه آن را از الهیه هیکس شنیدید. اما یک شهروند ایتالیایی که با الکساندر لیتونکو در لندن ملاقات کرده بود و هفته گذشته در فرودگاه ناپل دستگیر و زندانی شد، روز چهارشنبه توسط دادرسان ایتالیایی مورد بازجویی قرار گرفت. گزارش داریم از مسعود ملک.
دادرسان ایتالیایی روز چهارشنبه از ماریو اسکاراملا در زندان رجینا کوالی روم بازجویی کردند. ماریو اسکاراملا روز 24 دسامبر هنگام بازگشت از لندن در فرودگاه ناپل توسط ماموران پلیس ایتالیا بازداشت و به زندان در روم انتقال داده شد. گزارش‌ها حاکی است اسکاراملا در اول نوامبر در یک رستوران ژاپنی در لندن با الکساندر لیتوینکو، جاسوس پیشین روس که اخیراً در پی مسمومیت با مواد رادیواکتیو درگذشت، ملاقات کرده است. مقام‌های ایتالیایی می‌گویند اسکاراملا به لیتوینکو هشدار داده که نامش در یک فهرست سیاه یا فهرست مرگ قرار دارد. مقام‌های ایتالیایی می‌گویند دستگیری ماریو اسکاراملا ربطی به ماجرای الکساندر لیتوینکو ندارد و آقای اسکاراملا به اتهام قاچاق اسلحه، تهمت زدن و فاش کردن اسرار ملی در زندان نگهداری می‌شود. ماریو اسکاراملا متهم است به دروغ از توطئه علیه جان خود و سناتور ایتالیایی پائولو گوزانتی خبر داده است. سناتور گوزانتی سرپرستی کمیسیون میتروخین را بر عهده دارد که در سال 2002 به وجود آمد تا درباره فعالیت‌های سازمان امنیت روسیه کاگبه در ایتالیا تحقیق کند. ماریو اسکاراملا میگوید اطلاعات مربوط به توطئه را از یک جاسوس پیشین اوکراینی به نام الکساندر تالیک گرفته، اما دادرسان میگویند تالیک انتقال چنین اطلاعاتی را انکار کرده و اسکاراملا برای کسب اعتماد در میان اعضای کمیسیون میتروخین و سرویس‌های مخفی ایتالیا درباره توطئه داستان‌سرایی کرده است. ماریو اسکاراملا میگوید بیگناه است و سرجیو راسترلی وکیل مدافع آقای اسکاراملا اعلام کرد قصد دارد آزادی فوری موکلش را تقاضا کند.
سوده ملک گزارش میداد.
به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
در مراسمی که هر سال در شب کریسمس در میوزیک سنتر شهر لس آنجلس با حضور هنرمندانی از قومیت و فرهنگ‌های مختلف برگزار می‌شود، برای نخستین بار یک گروه رقص ایرانی نیز به اجرای برنامه پرداخت. فیروزه خطیبی از لس آنجلس گزارشی دارد و گفتگویی با رهبر باله جانبازیان، آنا جانبازیان.
گروه باله جانبازیان یکی از 45 گروه هنری بود که از میان صدها متقاضی هنرمند از اقوام و فرهنگ‌های مختلف در شهر لس آنجلس برای اجرای برنامه ویژه شب کریسمس در میوزیک سنتر و تالار باشکوه دوروتی چندلر انتخاب شدند. در این 47مین برنامه جشن کریسمس که هر ساله با پیام عشق و دوستی بین مردم جهان برگزار می شود و ورود به آن برای همگان رایگان می باشد، گروه باله جانبازیان که از سالها پیش در ادامه راه استاد فقید باله ایران سرکیس جانبازیان در این شهر به فعالیت اشتغال دارد، برای نخستین بار باله فولکلوریک نوروز را با طراحی رهبر این گروه آنا جانبازیان و موسیقی شهداد روحانی بر روی صحنه برد.
کردم که بهترین موقعیتی که با یه کار ایرانی وارد بشم، برای اینکه متنش متن عشق، متن بخشش، دوست داشتن، با هم بودن و خوشبختانه این کار رو قبول کردن. خیلی هم خوششون اومده بود. ما بین 45 گروه کنار همدیگه از فرهنگ های مختلف این کار رو اجرا کردیم و اونجا هم برای نوروز صحبت کردن و گفتن که متن چی هست و وادار کردن که تمام مردم همزمان با هم سه بار کلمه عشق رو بیارن تا ما بتونیم رقص رو شروع کنیم که تمام بدی ها رو تبدیل به خوبی کنیم. آهنگ آقای شهداد روحانی رو انتخاب کردم برای خاطر اینکه یه ملودی خیلی فوق‌العاده‌ای داره، راجب بهاره و خود به خود عشق‌آفرینه و این طراحی از اونجا شروع شد. 8 رقصنده داشتیم ما که روی صحنه با لباس‌های سفید، پارچه‌های سفید و بنفش خیلی موقعیت زیبایی رو ایجاد کرده بوده. البته قبلا هم رقصای ایرانی اونجا اجرا شده بود، ولی خب من خیلی خودم رو مغرور میدونم که نماینده ایرانی ها بودم و در ضمن نماینده شهر گلندل و لاکراسانتا هم بودم. البته خب ایرانی ارمنی زیاد داریم در گلندل، ولی خب من فکر میکنم نماینده به عنوان شهر گلندل، برای اینکه امریکایی شهر گلندل هم خیلی خوشحال بودن که از شهر خودشون هم یک هنرمند داره در این برنامه شرکت میکنه. میتونم بگم هم امریکایی هم ارامنه هم ایرانی ها خیلی خوشحال بودن که من نماینده اونا هستم.
هرچند جشن کریسمس سمبول بزرگداشت زادروز پیامبر مسیحیان جهان است، اما خانم جانبازیان در ارائه کار هنری خود به این مناسبت کوشیده است تا به عنوان نماینده از هنر و فرهنگ ایرانی، هنر فولکلوریک و اصیل ایران زمین را محور اصلی کار خود قرار دهد.
من در ایران به دنیا آمدم، اونجا بزرگ شدم، مدرسه رفتم، اونجا مملکت منه. من هر جایی هم که توی دنیا برم اون ریشه های خودم رو فراموش نمی کنم. من ارمنی هستم، ریشه های ارمنی من فراموش نمی کنم. یکی از چیزهایی که از روز هنری یک برتری دارم، من هم این رو می دونم هم اون رو می دونم. من فکر کردم که کریسمس اگه تولد مسیحه و اصولا تا الان مردم وقتی که دارن کریسمس رو جشن می گیرن همه خانواده ها کنار هم میان، همه آشتی می کنن، اونایی که غر کردن به هم هدیه می دن. یه موقعیتیه که ما همه عشق رو به همدیگه میدیم، حتی اونایی که همدیگر رو زیاد نمیبینیم نامه بهشون مینویسیم و بهشون تبریک میگیم. پس یه موقعیتیه که ما هم به یاد هم میفتیم، موقعیت عشقه. و منم با یک رقص ایرانی موقعیت عشق و چه معتقدم که هر کاری رو که میکنیم باید یه معنی هم در کنارش داشته باشه تا اون کار دیدنی یا شنیدنی باشه.
گزارشی بود از فیروزه خطیبی. اما امروز پنجشنبه هفتم دی ماه 1385 خورشیدی است، برابر با 28 دسامبر 2006 میلادی. روز شماره تاریخ را می‌شنویم. امروز در تاریخ، هشتم دسامبر 1939،
در این روز نخستین پرواز بمب افکن آمریکایی B-24 انجام شد. از این نوع بمب افکن در طول جنگ جهانی دوم بیشترین استفاده به عمل آمد.
28 دسامبر 1948،
در این روز هواپیمای مسافری DC-3 با 29 تنشین در فلوریدا ناپدید شد. این هواپیما هیچگاه پیدا نشد.
28 دسامبر 1950،
در این روز نخستین پارک ملی بریتانیا به وسعت 1438 کیلومتر مربع ایجاد شد.
28 دسامبر 1974،
در این روز بر اثر وقوع یک زمین‌لرزه شدید در کوههای قراقوم در پاکستان 4000 نفر کشته و بیش از 16000 نفر زخمی شدند.
28 دسامبر 1981،
در این روز نخستین کودک از طریق بارداری خارج از رحم در ایالت ویرجینیا در ایالات متحده آمریکا به دنیا آمد.
28 دسامبر 1984،
در این روز حزب کنگره هند به رهبری راجیو گاندی برنده انتخابات در این کشور شد.
28 دسامبر 1985،
در این روز رهبران مسلمان و مسیحی لبنان پس از 4 ماه مذاکره سرانجام یک قرارداد صلح برای پایان دادن به جنگ‌های داخلی لبنان امضا کردند.
28 دسامبر 1995،
در این روز چین کمونیست کمیته ای را به منظور هدایت هنگ کنگ در دوران گذار از کنترل بریتانیا و تبدیل آن به منطقه ویژه تحت کنترل دولت چین در سال 1997 ایجاد کرد.
28 دسامبر 1999،
در این روز سفر مراد نیازوف خود را به عنوان ریاست جمهوری دائمی ترکمنستان معرفی کرد.
28 دسامبر 2005،
و در این روز یک قاضی اداری مهاجرت آمریکا حکم استرداد یک شهروند اوکراین را به این کشور صادر کرد. آقای جان دمجانجوک به جنایت علیه بشریت متهم شده و توسط عده‌ای از نجات یافتگان هولوکاست شناسایی شده بود.
بود مجله خبری نیمه شب رادیو فردا. اما در پایان برنامه با هم نگاهی داریم به خلاصه مهمترین خبرها. آمریکا به شهرک‌سازی اسرائیل در کرانه باختری انتقاد کرد. وزارت امور خارجه آمریکا در یک اقدام کم سابقه به برنامه شهرک‌سازی اسرائیل در کرانه باختری انتقاد کرد. گونزالو گالگس سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت اسرائیل با شهرک‌سازی در کرانه باختری طرح صلح را زیر پا خواهد گذاشت. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت این کشور از اسرائیل می‌خواهد تا به تعهداتش در رابطه با طرح صلح عمل کند و از اقداماتی که جهت مذاکرات آینده را تغییر می‌دهد بپرهیزد. صدام حسین میگوید خود را قربانی میکند. صدام حسین گفت مانند یک قربانی به پای چوبه دار خواهد رفت. صدام حسین در نامه‌ای که در زندان نوشته در این حال مردم عراق را با آنچه اتحاد در برابر دشمن توصیف کرده فراخوانده است. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران کمیته ای را مأمور تجدید نظر در رابطه ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی کرد. جرالد فورد 38مین رئیس جمهوری آمریکا در سن 93 سالگی درگذشت. 3000 سرباز آمریکایی به کویت اعزام می‌شوند. این نیروها در کویت به حال آماده باش خواهند بود تا به عراق منتقل شوند. احتمالاً اعزام این نیروها قسمتی از برنامه کوتاه مدت آمریکا برای افزایش نیروهایش در عراق به منظور پایان خشونت‌های کنونی در این کشور است. دومین جلسه دادگاه افسر بریتانیایی متهم به جاسوسی برای ایران تشکیل شد. یکی از دستیاران فرمانده نیروهای بریتانیایی در ناتو در افغانستان که به دادن اطلاعات مخفی به ایران متهم شده، چهارشنبه در دومین جلسه دادگاهش در لندن حضور یافت. اتهام سرجوخه دانیل جیمز، مترجم جنرال دیوید ریچاردز، بر اساس قانون حفظ اسرار دولتی بریتانیا، لطمه به امنیت دولت اعلام شده است. سرجوخه